اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت آمریکا است. سلام شنوندگان عزیز، توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که گروه طالبان با آن وزارت پیام فرستاده تا مراکز صحی در بخش های مشخص ولایت اورزگان ایجاد شود. مقام ها میگویند که طالبان میخواستند نحوه فعالیت های مراکز صحی بر حسب خواست آنان باشد و پس از آن که درخواستشان عملی نشد، ده ها مرکز صحی را در ولایت اورزگان مسدود ساختند. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که از هر 50 مرکز صحی در ولایت اورزگان تنها 20 مرکز فعالیت داشته و تلاش ها از سوی شورای امنیت ملی، مقام های محلی و بزرگان قوم ادامه دارد تا طالبان دوباره اجازه فعالیت مراکز صحی باقی مانده را بدهند. در این حال، وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که برای باز کردن دوباره مراکز مسدود شده صحی از هر راه ممکن تلاش خواهد کرد. پس از بسته شدن مراکز صحی در ولایت اورزگان از سوی طالبان، روز گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفت که در برابر طالبان در اورزگان اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در هفته گذشته 11,547 مهاجر افغان از ایران و 1,037 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان عودت کرده است. در گزارش این سازمان که امروز نشر شد آمده است که این مهاجران بدون اسناد رسمی اقامت بودند و یا داوطلبانه به افغانستان برگشتند و یا از پاکستان و ایران اخراج شدند. پس از اعلام استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان، جم ماتس وزیر دفاع آمریکا برای نخستین بار به جنوب آسیا سفر کرده و امروز وارد هند می شود. انتظار می رود که موضوعات چون معاملات فروش جت‌های جنگی و طیاره‌های بی‌پیلوت به هند و نگرانی مشترک دهلی جدید و واشنگتن روی اوضاع امنیتی افغانستان در صدر اجندای سفر آقای ماتس با رهبران هند قرار داشته باشد. حکومت خودمختار کردستان عراق امروز در مورد کسب استقلال از بغداد همه‌پرسی را برگزار کرد. این همه‌پرسی با وجود مخالفت شدید حکومت مرکزی عراق، ترکیه، ایران، روسیه و ایالات متحده برگزار شد. و ری یانگ‌هو وزیر خارجه کره شمالی میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده علیه کره شمالی اعلام جنگ کرده است. وزیر خارجه کره شمالی گفت که کشورش در برابر این اقدام امریکا اقدام بالمثل انجام خواهد داد. او گفت که کره شمالی با طیاره‌های استراتژیک به مفگن امریکا حمله خواهد کرد اگر این طیاره‌ها وارد حریم هوایی کره شمالی نشده باشد. پایان خبرها.
سلام شنونده های گرامی، من محمد احمدی هستم با بحث رادیویی یا گفته شنود امشب. در بحث امشب راجع به یافته های جدید بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد کارایی ولسی جرگه یا مشران و مشران جرگه افغانستان یعنی شورای ملی افغانستان بحث میکنیم. در بحث امشب که این صحبت ها از قبل ثبت شده است، یعنی مصاحبه داریم با آقای حسیب معترض، مسئول بخش مشاهده پارلمانی در بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و همچنین مصاحبه‌ای داریم با خانم آریانیون، عضو پارلمان یا عضو ولسی جرگه از ولایت ننگرهار، که در بحث امشب از طریق تلفن این مصاحبه انجام شده است که ساعت پیش ثبت شده است. البته خانم آریان مصاحبهش را دقایق پیش انجام دادیم. نخست در ابتدای مصاحبه آقای معترض جزئیات بیشتر در مورد یافته های خود بیان میکنن و بعد از صحبت با آقای معترض نظرات خانم یون را در این باره میشنوید. جناب معترض، شما نتیجه تحقیقات خودتان یا پژوهشتان در مورد کارایی ولسی جرگه جلسه 13 ولسی جرگه افغانستان امروز نشر کردین. میشه به صورت مختصر در ابتدا بگین که نتیجه یافته های شما در این تحقیق چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بار سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. همچنان که شما اشاره فرمودین، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا در کنار برنامه انتخاباتی خود، یکی از برنامه های دیگر، یکی از فعالیت های دیگرش مشاهده از پارلمان است که در چند سال به این طرف آغاز کرده و در این مشاهده معمولا مشاهدین فیفا در جلسات حضور پیدا می کنند و از جریان کارکردهای نمایندگان در پارلمان مشاهده و عمل دارند، از چی در سطح کمیسیون و از چی در سطح جلسات عمومی هر دو اتاق مجلس. بنابراین چیزی که امروز از طرف فیفا نشر شد، مجموعه یافته های مشاهدتی اینها در از اجلاس 13 دور 16 شورای ملی بود که مهم که در مجموع از مجموع یافته ها در 6 محور ارائه شد که در قدم اول در بحث جلسات بود که نشان میداد که ولسی جده به تناسب اجلاس گذشته خوشبختانه در برگزاری جلسات پیشرفت داشته، یعنی تعداد جلسات بیشتر برگزار کردن و در حالی که وضعیت بر مشتان جرگه متغیر نبوده یا تغییر نداشتن. و بیدید در بحث نصاب که یا حاضری وکلا در بحث دومه که برمیت نصاب میشد، ولسی جرگه افغانستان به دلیل تطبیق قواعد انضباطی که در اجلاس قبلی انجام داد باعث شده که ما حداقل 4% در سطح حضور وکلا یا حاضری وکلا شاید افزایش حضورشان 4% در سطح جلسات بر مقایسه اجلاس گذشته باشیم و وضعیت در مشتان جرگه جد قابل تغییر نبود از این لحاظ. به این ترتیب در بحث قانونگذاری و در بحث نمایندگی از مردم و همچنان در بحث نظارت از اعمال حکومت هم یافته‌های فیفا متمرکز به این بحث‌ها بود که در مجموع گفته می‌تونیم که بر اساس یافته‌های ما یا بر اساس مشاهدات ما ولسی جرگه در کل پارلمان شورای ملی در اجلاس گذشته در بخش نظارت از اعمال حکومت و قانونگذاری کارکرد بهتری داشتند، اما این سطح کارکرد در بخش در وظیفه دیگه‌شان که نمایندگی از مردم است نداشتند. این در کل یافته‌های اساسی ما بود. آخرین یافته ما یا ششمشم در بحث نقص اصول وظایف داخلی مجلس بود که در این مورد هم ما فهرست از مواردی که اصول وظایف داخلی که در دو تا نشر شده بود خدمت رسانه‌ام را ارائه کردیم.
خب در قسمت نمایندگی از مردم نقصان کاری وجود داشته یا کمبود کاری، دلیلش چی بوده؟ آیا اینا مصروف کارهای دیگه ای بودن یا شدت یا میتونم حجم کارشان زیاد بوده که نرسیدن؟ دلیل اساسی چی بوده؟
خب شما میفهمید که پارلمان در دوره تمدیدی خود قرار داره و از طرف دیگر دلیل اصلی که شاید در این مورد بتونن کمتر اقبال کارهایی یا عملکرد داشتن شاید از نظر ما این باشه، چون ساعت دید ما پنهان است، ولی یکی از مواردی که میتونیم مطرح کنیم است به دلیل از اینکه مشکل ناامنی در بسیار ولایت و در برخی موارد ما شاید هستیم که حتی وکیل نمیتونه به حوزه انتخابی خود بره یا حوزه رای خود بره و با معکلین خود صحبت کنه، این یک شکل از عامل باشد. مشکل دوم متاسفانه در مسئله تامین ارتباط بین وکیل معکل است که ما بارها پیشنهاد کردیم به وکلا دفاتر مشخص چی در مرکز چی در حوزه‌های رایدهی خود یا حوزه‌های انتخابی خود داشته باشند و از هر طریق ممکن باید تامین ارتباط کنم با معکلینشان که در این بخش متاسفانه در بعض موارد دمیشه که امی نحوه تامین ارتباط معکل با وکیل با معکل متاسفانه زیاد درست نمی باشد.
تا چی اندازه تعداد از وکلا یا همه وکلا از قوانین تقنینی، یعنی وظایفی که یک قانونگذار یک وکیل پارلمان او را دارا می باشه، اینا آگاهی دارن و یا او را دارا هستن، چه تعدادشان؟
خب یکی از مشکلاتی که امروز ما با رسانا مطرح کردیم این است که از یک طرف سیستم قانونگذاری بسیار مغلق است و بس از موانع اساسی فرقای پروسه قانونگذاری در پارلمان یکی شاید این مشکل فهم سطح دانش پایین وکلا از مسائل حقوقی باشه و از طرف دیگه خود مبنای کل مثال مبنای کل مغلق و پیچیده و خود پروسه قانونگذاری هم بسیار پروسه مغلق است. بنابراین ما به نظر ما دلیل اصلی که اینا قوانین مشکلاتی که روی قانون وجود داره بیشتر از این به مسئله نشی میره.
خب شما اینال به عنوان یک نهاد معتبر آزاد و عادلانه در عرصه انتخابات افغانستان که انتخابات بعدی هم پیش رو هست در پارلمان، چه فکر میکنین، چی پیشنهاد کردین و چی مسائل رو مطرح میکنین که در انتخابات پیش رو و آینده مردم اگر بخواین نمایندگان خود انتخاب بکنن یا نمایندگان اگر بخواین آمادگی ازی داشته باشن که کاندید شون، چه ویژگی ها و چه خصیصه هایی را برای نمایندگی و وکالت در پارلمان باید داشته باشن؟
خب ما به دپولی ازی که امروز ما یک نقطه را بخوایم اشاره کنم، دپولی ازی که ما امروز یافته اساسی خود پیشکش کردیم یا ارائه کردیم، ما برخی از پیشنهادات هم به آدرس شورای ملی در بخش های مختلف داشتیم که اگر شما فرصت داشته باشیم من بعد از اون مشخصا اینجا یاد کنم. ما در کل پیشنهاد کردیم به پارلمان که اینا یک یک مرکز تحقیقاتی شورای ملی ایجاد کنه که یک نهاد علمی باشه در زیر مجموعه دانش های پارلمان و هدف داشت و کارش همین باشه که در اونجا متخصصین مختلف از بخش های مختلف باید باشن، با اینا فارغ از دیدگاه سیاسی باید قوانین مورد بررسی و تمام طرح‌های قوانینی که با پارلمان اینا رو باید بررسی و واکاوی و بحث قرار بده، بحث کارشناس را خواهد با این تیپ واحد ما پیشنهاد کردیم به پارلمان تا یک مرکز رسیدگی به مشکلات مردم ایجاد کردن تا از این طریق حداقل از زیای وقت یک وکیل در ادارات دولتی جلوگیری میشه و مشکلات مردم زودتر ایجاد میشه. ما در پیشنهاد کردیم که باید از یک روز از جلسات عمومی باید پرفسه و برای یک روز تعداد جلسات کمیسیونی در هفته باید تبدیل بشه و غیره. ولی حالا سه جلسه می داریم و دو جلسه کمیسیونی. ما هم پیشنهاد کردیم که به خاطر موارد بیشتر در قوانین بیشتر در سطح کمیسیون ها مورد بررسی و بحث کارشناسی قرار بگیره باید تعداد جلسات کمیسیون ها باید بیشتر شود. و به ترتیب ما یک فهرست کلان از پیشنهادات هم در بخش قانونگذاری و هم در بخش نظارت از اعمال حکومت هم در بخش نمایندگی با مردم به آدرس پارلمان افغانستان ارائه کردیم و توقع و انتظار ما هست که پارلمان به این دیدگاه ها و این پیشنهادات بدیده اطراف بنگرن و تا حد امکان باید در قسمت عملی شدنش همکاری کنیم.
نحوه ارتباط بین قانونگذارا یعنی وکلای پارلمان با نهاد ریاست جمهوری با نهاد ریاست جمهوری و دستگاه های قضایی مثل قوه قضاییه، لویسارنوالی و سایر بخش های حقوقی قضایی چی هست؟ تا چی اندازه اینا در ترتیب قوانین و لوایح و مسوده های قانون در مشورت با بخش اجراییه و بخش های قضایی هستند و این همکاری از اینا تا چقدر همکاری مثمر هست؟
متاسفانه یکی از خلاها، یکی از مشکلاتی که در مجموع در سیستم و ساختار افغانستان وجود داره این عدم هماهنگی بسیار منظم بین یعنی سه قوا است که ما امروز هم در پیشنهاد خود داشتیم که باید پارلمان ابتکار عمل به دست بگیره و به خاطر هماهنگی بین سه قوای نظام باید تلاش های زیادی انجام بده که متاسفانه ما شاهد هستیم که از تعامل قوا که بیشتر ما شاهد تقابل قوا بودیم. همین اجلاس گذشته بود که پارلمان افغانستان در یک اقدام غافلگیرانه اینا تقریبا تمام دستگاه که ما روی سیزا قرار داد. بنابراین متاسفانه میکانیزم بسیار واضح اگر شی مینو جایگاه هر قوه در بحث قانونی افغانستان تعریف شده و مشخص شده، اما متاسفانه در این بخش همانگی خوبی وجود نداره. ما بارها شاهد هستیم که متاسفانه در برخی موارد باعث تقابل بسیار شدید قوا شده.
پیشتر شما هم اشاره کردین یکی از مشکلات در نشست های پیشتر پارلمان افغانستان حضور اندک یا کمتر نمایندگان پارلمان در نشست های تقنینی بوده، گرچه شما گفتین بعضی لوایح انضباطی اعمال شده باعث شده که 4% ظاهرا اگر من اشتباه نکنم بهبود پیدا کرده در حضور نمایندگان. چه فکر میکنین دلیل عدم حضور این نمایندگان چی هست؟ آیا اینا مصروفیت های دیگه ای دارن؟ تمایل کمتر در نشست های پارلمانی دارن؟ بی مسئولیتی از اینا هست یا سایر مسائل دیگه هست؟ شما دلایل چی پیدا کردین؟
خب اون چیزیش که ما به عنوان یک نهاد مشاهد خود موج مشاهده که یا به مشاهده ما رسیده یا بحث یا زیر پوش مشاهداتی ما رسیده نشان میده که متاسفانه در برخی موارد ما شاهدی از هستیم که بیشترین اوقات یک وکیل صرف رسیدگی به با وزارت امورات معکلین شان سپری میشه. معمولا شما ببینید که یک وکیل با یکی از معکلینش با یک ورق در معمولا در وزارت خانه ها و در نهادهای دیگه سرگردان می باشد به خاطر کار معکل و این بعضا باعث شده که مثلا حالی که ممکن است در عین حالی که به کار معکل خود رسید میگه یک بحث بسیار مهم حیاتی در خود پارلمان در جلسه علنی مطرح باشه که ما برای شاهدش بودیم. در برخی موارد حضور بیشتر عدم حضور یا سفرهای خارجی یکی از عوامل دیگه است که ما بیشتر شاهدش هستیم و به می ترتیب حضور در حوزه انتخابی شان یا در ولایتشان که اکثر وکلا اینا در کل از دلایل است که ما متاسفانه شاهد حضور کمتر وکلا در سطح جلسات عمومی میتونیم باشیم.
خب این لوایح انضباطی که ظاهرا اجرایی شد و 4% تعداد حضور بیشتر ساخت چه تغییری را آورد؟ یعنی کدام یکش موثرتر بود؟
خب شما اگر شاید به جیران شاید گزارش داشته باشیم یا شاید گزارش شده باشد که ما در اجلاس گذاشته شاهد تطبیق بند 72 ماده 72 اصول وظایف داخلی بودیم که در او به صراحت بر عضوی که بیشتر از یک مدت معینه که در اصول پیشبینی شده که در نمیتونه در جلسات بدون از اینکه مجوز یا حداقل اجازه گرفته باشد یا غیابت در جلسات حضور نمیشه باید کسی میشه که اینا از عضویتشون بالا تعلیق کنه که ما دو دفعه در اجلاس گذشت شاهد ازی بودیم که جمعا در حدود 7 نماینده عضویتشون بالا تعلیق در آمد در دو مرتبه و امتیازاتشون قطع شد. بنابراین فکر میکنیم این اصول وظیف همین بند تطبیق همین قاعده انضباطی فکر میکنیم یک از عوامل اساسی ازی باشه که ما خوشبخت کنند به پیشرفت در سطح حضور نماینده در جلسات شاید بودیم.
عمل کرد یا کارایی مسئولین ریاست ولسی جرگه یا ریاست مشاوران جرگه و همکارانشان در اداره و کنترل نشست ها و جلسات تقنینی و پارلمانی چطور هست؟ آیا از توانایی کافی در اداره یا مدیریت بحث های تقنینی برخوردار هستند؟
شما همچنان که میفهمید نقش حیات اداری چطور یک نقش حداقل باور قدرت و اقتدار پارلمان است و اینا در واقع از شأن و حیثیت پارلمان نمایندگی میکنند و قطعا باید از او دفاع کنند. ما البته در این موارد شاید ازی هستیم که مشخصا بر اساس آمارهایی که ما گفته نمیتونیم ولی حداقل اینه گفته میتونیم که در بسیار موارد جلسات از در برخی موارد نمیتونیم بگویم بسیار موارد در برخی موارد جلسات از مسیرش یا از مسیری که بر اساس آجنده باید پیش بره پیش نمیره و معمولا از آجنده مختلف میشه. که فکر میکنیم شاید یکی از موارد اساسی ازی باشه که مدیریت جلسات شاید موفق نبوده که جلسات معمولا از خارج از آجنده میپردازد.
در مجموع یافته‌های شما اگر بخوایم قیاسی بدانیم در مقایسه با سایر نشست‌های پل پارلمان در ولسی جرگه و مشاوران جرگه چطور ارزیابی شده این جلسه 13؟
خب ما این جلسه را خوشبختانه شاید دستاورده هستیم و متاسفانه شاید کمکاری هستیم که مشخصاً به اساس وظایف پارلمانی ما در شاید ازی هستیم که پارلمان در دو بخش کاریشان که به قانونگذاری و بیشتر نظارت از اعمال حکومت هست عملکرد بهتری داشتن ولی در بحث نمایندگی متاسفانه منم شاید هستیم که اون کارهایی که در دو بخش داشتن نداشتن. به می ترتیب سطح کم شدن سطح خیابت خودش یک دستاورد کلان است و اینا در مجموع از موارد اساسی است. مواردی هم شاید هستیم که متاسفانه ما ایره می تونیم به عنوان یک نکته بعد اقل نمی تونیم نکته مثبت بگیم. مثلا بیشتر از اینکه ما بارها شاید هستیم که مثلا سطح جلسات عمومی که بیشتر باید بر تصمیم گیری و تصویب قانون باشه بیشتر به مرکز سقل فعالیت های پارلمان تبدیل شده، یعنی بیشتر به محل بحث تبدیل شده که وای باعث شده که مثلا برای ترتیب در سطح کمیسیون ها که باید جایی باشه که بیشتر موضوعات بر مورد بررسی قرار بگیره ما شاید از اینکه متاسفانه اهمیت به کار کمیسیون چندان داده نمیشه و در واقع این از موارد است که نمیتونیم رو مثبت ارزیابی کنیم در مجموع.
با تشکر از شما جناب حسیب معترض، مسئول بخش مشاهده پارلمانی در بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان. خانم یون، تشکر از صحبت شما با رادیو آشنا صدای آمریکا. در یافته های جدید بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد کارایی اعضای پارلمان افغانستان یا شورای ملی افغانستان، اینا در چند مورد از جمله در 6 مورد یافته ها را ذکر کردند که بر چند مورد یافته هایش بسیار مثبت هست و گفتند که این پارلمان از جمله در بحث تقنینی و قانونگذاری بسیار کارایی خوبی داشتند، در مراحل قانونگذاری بسیار کار کردند و چند مورد دیگر. اما در بحث وکالتشان با مردم و نمایندگیشان با مردم گفتند که کمتر اینا تانستن کارایی و اجراعات داشته باشند و چند دلیل میشمردن. حالا به نظر شما فکر میکنین که دلیل از این که پارلمان افغانستان نخست تانسته در بحث تقنینی خوب عمل بکنه دلیلش چی بوده؟
بلا ما فکر میکنم که تقریبا به دوره 16 ما که شروع شده است و فعلا هم ادامه داره، ما تقریبا در حدود بیشتر از 300 قوانین ما تصویب کردیم که و دی چون وظیفه اصلی مولیسی جرگه تصویب قوانین است و هم مثلا تصویب بودجه است، نظارت به اعمال حکومت است، یعنی این وظایف اصلی پارلمان است و نمایندگی از مردم خودم یکی از وظایف وکلای پارلمان و مولیسی جرگه می باشد. و ما تقریبا بیشتر از 300 قوانین تصویب کردیم و یک دستاورد کلان دوره 16 مولیسی جرگه می باشد و یک علت شامی است که ما کمیسیون های 16 گانه داریم. در این کمیسیون ها مثلا موضوع می آید و در اینجا در کمیسیون نظر به هر کمیسیون که امرای قوانین مربوط به ملایه کاریش می باشد و شان توضیح می شود و بالاخره باز کمیسیون اختصاصی در این مورد تحقیق می کند، نظریات اجده کمیسیون گرفته و بالاخره به مجلس عمومی می آید که در مجلس عمومی این موضوع یاد شده و بالاخره رای مخالف و موافق خود داره و تصویب میشه. چون وظیفه اصلی پارلمان قانون گذاری است، به او خاطر این پروسه بسیار در اولیسی جرگه سری میباشد و آیت اداری و هم وکلا بیشتر بالای قوانینی که ضرور است و از طرف حکومت به اولیسی جرگه میآید و میگه کی باید عاجل است، به او خاطر به این مورد اقدام میکنه و بالاخره قوانین تصویب میکنه. اما در مورد از اینکه یا گفتن که یا نمایندگی مردم خود به صورت درست نتانستن، مشکلات زیاده است. یکی خویی که سطح دانش مردم ما قدر بالا نیست، بعض از مردم ما مثلا خواسته هایی داره که یا غیر قانونی می باشه یا سطح صلاحیت یک وکیل بالا می باشه، به او خاطر این مشکلات زیاده را داره. اما تا زیادتر ما کوشش کردیم که پل باشیم بین مردم ما و این حکومت تا مشکلات را که یادیان ما بتوانیم کوشش زیاد میکنیم که او را مثلا مشکلات مردم خود حل کنیم. اما یک تعداد از وکلای ما که در وقتی که کاندید بودن چون خواهشات و وعده های بسیار بلند را و مردم ما کرده و گفتن که مثلا وعده های را که از احاطه صلاحیت از یا مثلا دو می باشه و این وظیفه یک وکیل نیست یا یک نماینده مردم نیست و چون وعده های بسیار بلند را دادن، به او خاطر خواهشات مردم ما هم بلند است و بعض وقت میان و خواهشات را میکنن که او با عملی شدن بسیار مشکل است. اما بیشتر کوشش کنیم در داخل قوانین و در داخل مسائل قانونی را کاوردن کوشش زیاد مردم و کلا کردن که مشکلاتشان حل کنند و مو سفرشان بر ارگان های مسئول برسانه.
خب خانم یون، شما چقدر فکر میکنین که امی اعضای پارلمان همکارای شما در بلیس جرگه یا شورای یا مشران جرگه توانایی یک وکالت درست از مردم در بحث تقنینی داشته باشند؟ آیا سواد کافی، توانایی کافی، درک کافی از قوانین کامل از قوانین افغانستان را دارن؟ و ای تا چی اندازه در قسمت تواناییشان یا عدم تواناییشان در قسمت مؤثریت تقنینی میتونه، کارهای تقنینی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه؟
بله، یک مشکل عمده که قانون انتخابات ما داشت موی بود که یعنی یک میار برای یک وکیل تعیین نکرده بود که باید در لحاظ تحصیل و چقدر میار داشته باشه. این یک مشکل کلان ماست. مثلا ما در اولیسی جرگه وکلای داریم که سیاست همشان شاید مسائل قانون نگفان بیشترشان زیادترشان تحصیل است که مثلا اشخاص هستند که نمونتقی خود
الو خانم یون، الو الو، بسیار معذرت میخوایم، امی کمتر از یک دقیقه آخر صدایتان قطع شد، اگه دوباره تکرار بفرمایید مهربانی.
حال درست شد؟
بله درست است.
بله، ما گفتم که در بخش مشکل زیادی که ما داریم در قانون سابق انتخاباتی مثلا دردی تحصیل برای یک وکیل یا میار برای یک وکیل تایی نشده بود و در این مشکلات زیادی بود، یعنی میار نبود که وکیل که میار با پارلمان باید تحصیلات عالی داشته باشه و در موارد قانون باید معلومات بیشتر داشته باشه که بعد دیدی که ما کسای آمدن از مناطق که اصلشون سواد کافی ندارن، مثلا مثل مناطق خود شاید نفوذ کافی داشته باشن یا مثلا ملک ها یا اشخاص نفوذ باشد، اما در کسی جرگر مشکلات به مشکلات زیاد مواجه میشه مخصوصا در تصویب یا در مسائل قانونی. خوی مشکل ما کوشش زیاد کردیم که در قانون نو انتخابات یک میار برش انتخاب کنیم و حتی ما خواستیم که باید یک وکیلی که خود کاندید میکنند باید گرفتی تحصیلش حتی ماستری باشه، اما متاسفانه از طرف ولسی جرگایی قبول نشده که حتی لسانس هم قبول نکنن و میگفتن که و ما کوشش زیاد کردیم که باید یک وکیلی که به پارلمان بیای حداقل درجه تحصیلش تا لسانس باشه تا بفهمه مسائل که به ولسی جرگه مطرح میشه مخصوصا در بخش قانون باید به او یا بتانند که از امو دفاع کرده بتانند یا قانون مثلا تشریح کرده بتانند، اما مشکلات به این مورد زیاد است. خب این مشکل ولسی جرگه نیست بلکه مشکل قانونی بود که از طرف حکومت وضع شده بود و دو میار تحصیل بر یک وکیل تعیین نشده بود.
به
این مشکلات فعلا هم در ولسی جرگه ما بین این مشکلات روبرو هستیم.
بله، خب در قسمت هم آهنگی شما وکلای محترم پارلمان با نهاد ریاست جمهوری که نهاد اجرایی هست و نهادهای قضایی یا قوه مقننه به چه شکل است؟ آیا شما هماهنگی و همکاری درستی به وقت دارین در تصویب قوانین، در تصویب قوانین یا که با مشکلات مواجه هستین؟
بله، اصلا خب باید عرصه قوه قضایی هست، اجرایی هست و مقننه هست، باید در این شرایط که افغانستان فعلا موجود است این شرایط باید ارتباطات بسیار افسانه داشته باشد، از سی قوه باید همکار باشد تا بتانه که مشکلات را که در وطن موجود داره ای از بین بره و بالاخره با هم همکاری داشته باشه. اما بدبختانه که ما میبینیم بعض وقت در بین قوه مقننه و اجرایه اختلافاتی به وجود میآید، مثلا قوانینی را که تصویب میشه از طرف ولسی جرگه مثلا از طرف مشران و جرگه هم تصویب میشه مگم از طرف قوی اجرایه و تصویب توشیه نمیشه، مشکلات زیاد از بعض قوانینی که از طرف حکومت به پارلمان میآید در اینجا هم نسبت بعض مشکلات که در اینجا از هر نظر اشخاص ویسی جرگه وجود داره بالاخره توافق از یا به یک نقطه مرکزی بسیار مشکل است. به او خاطر نظریات مختلف مثلا تنگ نظر هستن، سیاست روشن فکر هستن، اشخاص افراطی هستن، به او خاطر به یک موضوع تمام نظریات جمع کردن بسیار مشکل است. به او خاطر بعض قوانین دولتی جرگه هم هست که معطل مانده و بالاخره ارتباط قوی اجرایی و مقننه بعض وقت مشکلات را به بار آورده که بعض وقت مثلا ما با قوی قضاییه بعض وقت با قوی مجریه بعض وقت جنجالای وجود داره، اما به نظر ما بهترین رایش همیست که باید عرصه قوه همکار باشه تا بتانه به آن وقت به مشکلات رسیدگی کرده بتانه.
مشکل اساسی شما چی هست در بحث تصویر یا بحث تقنینی در بحث قانونگذاری؟ چی مشکلاتی هست؟ اگر تنها چند مشکل دو سه مشکل عمده تانه اگر شما ذکر کنین.
بله، یک مشکل عمده اید که بعضی وقت حکومت مثلا فشار میاره که باید خواهشات از دیار در قانون در نظر گرفته شود. بعض وقت در اولیسی جرگه هم مثلا ما اشخاص و خلای داریم که موضوعات را میخواییم در قانون جای بجای کنه که خلاف قانون اساسی میباشه، مثلا قانون اساسی به ما اجازه، ما باید تمام قوانین را که چون قانون اساسی مادر تمام قوانین است ما باید در چارچوب قانون اساسی تمام قوانین تصویب کنیم، اما بدبختانه بعض وقتا ولسی جرگه مثلا قوانین تصویب میشه یا مسائل پاس میشه که او خلاف قانون اساسی میباشه، به خاطر حکومت دوباره او رو به ما روان میکنه یا قانون ندارن میگن که این خلاف قانون اساسی است، میگه به خاطر بعض وقت مثلا کسایی هست که صاحب زر و زور هستن اونها میخوان که خواهشات خود در قانون جای بجای کنن، یه تعداد وکلای دیگه مانع از اون میشه. دیگه تمام این همی مشکلات باعث از این میشه که مشکلات بین قوی اجرایه و قوی مقننه با وجود بیاید، بالاخره قوانینی که ما تصویب میکنیم از طرف حکومت رد میشه و بعض وقت حکومت بعض مسائل را که میارند با ولسی جرگه از طرف ولسی جرگه مثلا رد میشه. این همی مشکلات هست. اگر ولسی جرگه پارلمان و همچنان حکومت اما در چارچوب قانون اساسی تمام کارهای خود پیش ببره فکر نمی کنم کدام مشکلی به وجود بیاد. اما بدبختی است که ما بعضی وقت از قانون اساسی فراتر میریم و اون مسائلی که خلاف قانون اساسی افغانستان باشه و یک وقت جامعه عمل